أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یاد میده، اونم غلط قلوت میگه، شما هم غلط قلوت جوابشو میدی، منظور همدیگر میفهمید. اما یه مقدار که بزرگتر شد دیگه یواش یواش زبانش چی پیدا میکنه، بچه زبان بزرگا رو پیدا میکنه. و اگه بخواد لوس صحبت بکنه یه بچه مثلا 8 سالشه، بخواد مثلا مثل یه بچه 2 ساله حرف بزنه، شما نمیپسندی اینو، ازش میگه این زشته، شما بزرگ شدید درست صحبت کن. انبیا آمدن به ما تکلمات و ارتباطات و سخنهای فوق عقلانی یاد بدن. زبان آموزی مربوط به جنبه های فوق عقلانی، جنبه های الهی رو یاد بدن. بنابراین خودشون باید بلد باشن. خودشون باید بلد باشن یعنی باید دوره زبان آموزی رو دیده باشن. خب انبیا ما رو راهنما به سمت کی هستن؟ به سمت خدا. پس باید خودشون مستقیما معصومین و انبیا توسط خداوند تربیت شده باشن. زبان فوق عقلانی، زبان عالم ملکوت، زبان فرشته ها، زبان عالم اله رو بلد باشن به ما یاد بدن. برای همین ما در تجلیات ائمه میبینیم که هیچ از ائمه که نگاه کنید، حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین، سید الشهدا، برای ما یه یادگار خیلی بزرگی از ادعیه گذاشتن. صحیفه های، صحیفه علویه، صحیفه سجادیه، خود پیغمبر، دعاهای حضرت پیغمبر، دعاهای امیرالمومنین. امام سجاد 7 تا صحیفه داره که الان همینا که تو خونه های شما هست، از صحیفه سجاد یکی از اون صحیفه ها هستش. 6 صحیفه دیگه داره غیر از اون. امام صادق دعا داره، امام کاظم دعا داره. اینا به ما یاد دادن که شما به عنوان یک عاشق وقتی میخواید با معشوقتون سخن بگید، چه کلماتی باید بین یک عاشق و معشوق رد و بدل بشه. بعد ما که مثلا میایم این دعاها رو میخونیم، مثلا دعای کمیل میخونیم، دعای ابو حمزه میخونیم، دعاهای دیگه میخونیم، مناجات شعبانیه میخونیم، اگر واقعا موتنمون تغییر نکرده باشه، خیلی با این ادبیات آشنا نیستیم. مثلا بخوان دوتا بچه 5 ساله با زبان یه دختر و پسر 24-5 ساله که عاشق هم هستن با هم صحبت بکنن، نمیتونن صحبت کنن. حتی زبون اونها رو هم اینها چیه؟ نمیفهمن. ممکنه ادا در بیارن، اما واقعا اون حس و حال و اون زبان رو با هم دیگه ندارن. یعنی اون بلوغه که انسان میتونه با جنس مخالف بشینه صحبت های عاشقانه بکنه به عنوان همسرش نیست، چون اینا اون بلوغو ندارن. ما باید بلوغ انسانی پیدا بکنیم، یعنی بخش فوق عقلانیمون رو تقویت بکنیم تا بتونیم با خدا، نه از روی تصنع و تقلید، چون ائمه گفتن این دعا رو، ما هم دعا رو بخونیم، بلکه این دعاها رو گفتن بخونید، این ذکرها رو بگید. برای این نیست که فقط همین یه سر، خیلی متاسفانه میشینن عربی میخونن، یعنی فکر کن مثلا یه نفر معشوقش عرب باشه باش ترکی حرف بزنه. ها؟ یعنی شما چجوری میتونی وقتی اون عربه تو ترکی بهش بفهمونی که مثلا احساس من نسبت به تو چیه؟ یا اگه تو ترکی، اون عربی بخواد به تو اینو منتقل بکنه، نمیشه. ما باید همزبان باشیم با هم دیگه. برای همین هم حضرت علی میفهمد در خواندنی که تدبر نیست فایده ای نداره، شما باید زمانی قرائت کنید که بفهمید. اینکه گفتن عربی بخونید، برای اینکه عربی زبانی هستش که فوق عقل باهاش تناسب بیشتری داره. خوب دقت کنید، قرآن میفرماید که عربی زبان عقله و زبان فوق عقل. قرآنن عربیان غیر ذی عوج لعلکم تتقون. یه جا داره لعلکم تعقلون. ما ادبیات عرب رو، چون همه زبان ها مال خداست، میدونی که بدون استثنا همه زبان ها اختراع خداست. خدا هر گروهی رو در هر جای قرار داده بهشون یه زبان یاد داده، در قرآن هم داریم. خب زبان انگلیسی زبان خداست، عربی زبان خداست، ترکی زبان خداست، فرانسه زبان خداست، ایتالیایی زبان خداست، چینی و روسی زبان خداست، اینا زبان خدا هستن. همشون هم انبیا داشتن، انبیا مخصوص خودشون با زبان خودشون. اما عربی چرا خدا نازل کرده؟ در قرآن میفرماید که عربی برای این استش که شماها بتونید با خداوند تبارک و تعالی راحت تر ارتباط برقرار بکنید. چرا؟ چون زبان عربی برای حرکت تو مدارج ملکوت و بالاتر از ملکوت معادلهای زیادی داره که زبانهای دیگه این معادل رو ندارن. شما مثلا برای خیلی از کلماتی که در زبان عربی هست تو هیچ زبانی نمیتونید معادل پیدا بکنید، معادل مناسب پیدا بکنید. مثلا همین بسم الله الرحمن الرحیم به این قشنگی که ما دیگه زور زدیم ترجمه کردیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اگه کسی با معنای رحمان و رحیم آشنا بشه میدونه که این ترجمه ترجمه دقیقی نیست، ترجمه هست که زبان فارسی بیشتر از این کشش نداشته. یا مثلا شما نگاه بکنید وقتی ما میگیم لا اله الا الله، خب ببین شما وقتی که با باطن ترجمه یعنی با معنای اصلی که در زبان عربی هست آشنا باشید، لا اله الا الله رو بگید چقدر فرق میکنه تا زمانی که با فارسی که ترجمه کردم براتون بگید. در لا اله الا الله، این لا اله الا الله اینجا میگن خدایی جز الله نیست، معبودی جز خدا نیست، یا معبودی جز الله نیست. برای اگه دقیق دقت بکنید این لا لای نفی جنسه، یعنی اینجوری میشه هیچ، های بیا رو اله، اله یعنی اونی که تو رو شیفته میکنه و واله و سرگردانت میکنه، میشه دلبر. فارسی اگر بخوایم بذاریم هیچ دلبری جز الله نیست. خب چند تا ترجمه داریم؟ اینجا 4 تا ترجمه شد. اینجا می نویسم ببینید شما وقتی می خواهید حرف بزنید بگید لا اله الا الله، بسته به این استش که با کدوم یکی از این معانی صحبت بکنید اصلا ارتباط خیلی فرق میکنه، به خصوص که شما وقتی میگه لا اله الا الله بعدش قشنگتر بشه، میشه وحدهو، بله، لا شریک له، هیچ دلبری جز الله نیست و او تنهاست. او تنهاست در چی؟ تنهاست در دلبری و معشوقی و شریکی ندارد. خیلی حرف فرق میکنه که کسی در دل من شریک نیست. آه؟ آه؟ شریک نیست یعنی تو فقط سلطان دل من هستی، آه؟ تو فقط در قلب من هستی، تو فقط در قلب من هستی. یعنی بنده خدای رفته بود این مغازه‌هایی که کارت تبریک می‌فروشن، گفته بود که آقا از این کارت تبریکات دارید که نوشته فقط تو در قلب منی؟ دیدی که زن و مرد و دختر پسر رو به هم میگن؟ گفته بود آره. گفته بود لطفا 16 تا از اینا بدید، مقاد به 16 نفر بنویسه فقط تو در قلب منی. خب این یه دروغه. وحده لا شریک له یعنی به خدا میگیم فقط تو در قلب منی، ها، هیچ که دیگه نیست، یعنی سلطان قلب من، معشوق اصلی من تو هستی، هیچ دلبری نمیتونه دل من رو جز تو ببره. من اگر به هر چیزی توجه دارم به عشق تو توجه دارم، سلطان اصلی قلب من، فرمان روای قلب من تو هستی، ساکن حرم دل من تو هست. این همون فرمایش امام صادق است که القلب حرم الله، قلب حرم خداست، فلا تسکن حرم الله غیر الله، غیر از خدا رو در دل خودت جای مده، غیر از خدا رو در دلت جای نده، حرم خداست، مخصوص خداست، مخصوص خداست. القلب، دقت کنید ما چند تا بخش داریم، یه موقع میگیم روح، یه موقع میگیم نفس، یه موقع میگیم چی؟ قلب. می زبان عربی کشش داره، تازه ما غیر از قلبم داریم، سر داریم، خفی داریم، اخفا داریم، اینا مراحل وجود ماست، ها، مراحل وجود ماست. ولی خب ما تو فارسی معادل نداریم بخوایم همه اینا رو بیان بکنیم. لذا ببین چقدر با دقت انتخاب شده این کلمات، اما تو فارسی ما نمیتونیم معادله اینجوری پیدا بکنیم. برای رحمان ما معادله مطابق حقیقت نه، باید چند تا کلمه رو پیش هم بذاریم بشه رحمان، چند تا کلمه رو پیش هم بذاریم بشه رحیم، چند تا جمله رو مثلا برای رب میذاریم، ها، الحمدلله رب العالمین، این باید چند تا کلمه پیش هم بیاد. ما الان فقط فارسی می نویسیم چی؟ بله، پروردگار. برای ترجمه، برای سخن گفتن خودمون راحت میکنیم میگیم پروردگار، در حالی که این نیست، بلکه مالک مدبر هست. چند تا کلمه دیگه هم باید بغلش باشه تا مجموعش بشه رب. پس وقتی انسان با ادبیاتی که خود خدا انتخاب کرده برای اینکه باهاش صحبت کنی، باهاش سخن بگی، خیلی آدم زودتر را میفته. شما این موقع است میخوای به یه نفر که عرب هست ترکی بهش بگی که من قبولت دارم، دوستت دارم، بیا با هم پیوند داشته باشیم، بیا با هم کار کنیم. هدفاتون رو میخواید یکی کنید. یه شریک اقتصادی هست، یکی ترکه، یکی چی؟ عربه. تا بخواید با هم همزبان بشید خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه. ولی وقتی که یه مترجم بیاد، اون چی که تو عربی میگی یا ترکی میگی برای اون عربی ترجمه کنه، خیلی زودتر شما با هم رابطتون برقرار میشه. میدونید بعد با هم چیکار بکنید و با هم چه ارتباطی رو برقرار بکنید. برای این ما وقتی میخوام قرآن بخونیم، یعنی انبیا آمدن اینو به ما یاد بدن، زبان اله رو یاد بدن، زبان عالم انسانیت رو یاد بدن، باید انس بگیریم با این زبان، دست از زبان حیوانی برداریم، زبان انسانیمون رو باز بکنیم یواش یواش و با این زبان انس بگیریم. حالا یه موقع یه کسی هستش میاد سالها قرآن میخونه عربی، ولی اگه بهش بگیم مثلا خب حالا فرض بفرمایید که این آیه رو ترجمه شو بگیم، بلد نیستم. این یعنی چی؟ یعنی من هنوز زبان معشوق خودم رو یاد نگرفتم. خیلی هم بده، خیلی هم بده. در روایت داریم اگر یه کسی مسلمانی بمیره و قرآن بلد نباشه، تو عالم قبر وقتی که بخواد بره بالا اجازه نمیدن بره، نگرش میدارن تا بفهمه این زبان رو، اونقدر معطل میشه تا این زبان رو بفهمه تا بتونه وارد بشه. زشته آدم زبان خدا رو بلد نباشه حرف بزنه. خیلی پوزشون به زبانهایی هست که بلدن، زبان انگلیسی و فرانسه و اینها، ولی زبان خدا رو و زبان معشوقشون رو بلد نیستن. دعا میخواد بخونه نمیتونه. اگه دعا رو ترجمه فارسی کنیم از اون لطافت و ظرافت و زیبایی میمونه، هرچند فارسی هم خیلی کشش داره الحمدلله، هرچند فارسی هم خیلی کشش داره شکر خدا. ولی خب حالا شما فکر کنید وقتی که با زبانی که خود خدا انتخاب کرده بخوای باهاش سخن بگی، چقدر این ارتباط صمیمی و جذاب میشه، چقدر شیرین میشه این ارتباط. خب حالا این تو بخش زبان آموزی، بخش زبان و لفظش بود من خدمتون عرض کردم که حیف است عزیزان سرمایه گذاری نکنم برای این قضیه. جزوه هم که ما اینجا دادیم بهتون، گفتم هر کدوم از عزیزان میخوان که عربی رو زود یاد بگیرن، مثلا در عرض 2-3 ماه بتونن 80-90% قرآن رو بفهمن، همین دوستا جزوه که ما اینجا به عزیزان دادیم بگیرن. اگرم تموم شده باز بخواید از مؤسسه، شما تو خونه خودتون کار بکنید، احتیاج به استادم نداره، تو خونه خودتون کار بکنید، بعد از مثلا 3-4 ماه، 2-3 ماه، 3-4 ماه میتونید 70-80% قرآن رو بفهمید، ازش لذت ببرید، از این زبان معشوق خودتون. انبیا برای اینکه ما به هدف خلقتمون برسیم، یعنی شباهت کامل به خداوند تبارک و تعالی، زبان بلدن. یعنی امکان نداره شما بیای چیزی از مسائل درونی خودت رو در هر یک از مراحل سیر و سلوک بیان بکنی، پیغمبر اون زبان رو بلد نباشه. برای همه داره. رو همین حساب شما اگه دقت کرده باشید، قرآن تمام اقشار جامعه ازش استفاده میکنه. فیلسوفا، دانشمندان علوم تجربی، دانشمندان ریاضی، دانشمندان ادبیات، عرفا، عرض کنم متکلمین. چرا؟ چون با همه زبانها تنظیم شده، برای همه زبانها فرمول داره. قرآن همینطوره، نهج البلاغه همینطوره، صحیفه همینطوره، کم هم نمیاره، کم نمیاره. این یه نکته که خیلی مهم هست که آمدن ما روی زمین برای این هستی که زبان عالم اله رو یاد بگیریم، یعنی با اون زبان آشنا بشیم، با اون زبان، با اون فرهنگ آشنا بشیم. حالا قسمت های شیرینش مونده که حالا میرسیم ان شاء الله براتون یه مقدار بخونم، در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم که باید اون زبان رو یاد بگیریم، یواش یواش تمرین بکنیم که با زبان بخش انسانی با هم تو خونه صحبت بکنیم، بین خواهر برادر، زن و شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، زبانهای بخش انسانی فعال بشه. فقط زبان بخش حیوانی نباشه. یه موقع هستش که شما مثلا میگی که آقا فلان کس به من فحش داد، آه یه بچه میاد میگه فلان کس به من فحش داد، درسته؟ بعد شما میگی تو هم برو فوشش بده. یه موقع است این زبان بخش انسانی نیستش، ولی یه موقع میگی نه، اگه فوش داد، فوش کار خوبی نیست، آه کار بدی هستش. بعد به گونه بزرگوارانه یاد میده به بچهت برخورد بکنه، زشتی ها و انحراف های بچه های دیگر رو با زشتی و انحراف جواب نمیدی، به بچهت بزرگواره یاد میدی. ادب از که آموختی؟ از بیادبان، یعنی آدم زبانش رو عوض میکنه، تخاطبش رو عوض میکنه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. ولی اگه یک کسی فرهنگ الهی پیدا نکنه، در فرهنگ دینی هم همون ممکن است با زبان حیوانی سخن بگه. یعنی ادعاش این است که در فرهنگ انسانی استقرار داره و جای داره، ادعای مسلمان بودن میکنه، اما ادبیاتش خوب نیست. امام صادق علیه السلام با یک کسی که خیلی هم به هم علاقه داشتن، دوست خیلی صمیمی بود برای امام صادق، بعد یه موقعی رفتن با هم بیرون، این غلام این دوست امام یه کاری کرد یا دیر آمده بود، مثل یه کارش نشن دیر آمده بود، دوست امام بهش گفت مادر فلانی، یعنی یه فوش داد به این. امام صادق خیلی حالش بد شد، گفت چی گفتی تو به این؟ گفت آقا این مادرش کافره، خودش مسلمانه، مادرش کافره، مادرش فوش دادم. حضرت فرمود دیگه با من حرف نزن. در روایت داریم امام صادق دیگه با این شخص حتی آخر عمر حرف نزد. قرآن میگه که لا تسبوا الذین کفروا، شما اهل کفر رو فوششون ندید، فوششون ندید که اونها هم به خدا فوش میدن، اونها هم به مقدسات شما فوش میدن. این خوب نیست. بددهنی، فحاشی، حرفای رکیک زدن، فوش دادن، این کار مسلمان نیست. همینجوری یک سر دهنش طرف حرفای کثیف و آلوده. طهروا افواهکم فانها طرق القرآن، دهاناتون رو پاک بکنید که دهان شما راه قرآن هستش. قرآن از دهان شما میخواد بیرون بیاد، اسم خدا میخواد بیرون بیاد، میخواد فوش و حرفای رکیک و زشت و ناجور از دهان شما بیرون بخواد بیاد که جور در نمیاد. اینجا ما یاد بگیریم این فرهنگو که با فرهنگ انسانی سخن بگیم. شماها فوش ندید، این کارو نکنید، حتی به کفار هم فوش ندید. در نهج البلاغه حضرت علی حرفایی داره تنده، مثلا میگه نامردها، یا اشباه الرجال ولا الرجال، این کسی که شبیه مردی ولی مرد نیستید، این نامردها، احمقها. یا قرآن میگه اکثرهم لا یشعرون، مثل الذین هم ملوا التوراة که مثل الحمار یحمل اسفارا، میگه اونایی که اهل تورات هستن اما عمل نمیکنن مثل الاغی میمونن که بارشون کتابه، خودشون از کتاب هیچ چیز نمیفهمن. مثل او که مثل الکلب، مثلش مثل مثل سگه. این واقعیتی که در باطن قضیه هست، شخص داره اینو بیان میکنه، یعنی خداوند داره میگه. خداوند فحاشی نمیکنه، بی ادبی نمیکنه. قرآن زبان ادبه، مو یاد میده در حقشون فحاشی نکنیم، فحش ندیم، نمیدونم حرفای رکیک نزنیم، تحقیرشون نکنیم. میفهمد شما وقتی که به اونها و معشوقهای اونها فوش بدید، اونها هم به کی فوش میدن؟ به خداوند فوش میدن. میگن دو نفر رفته بودن حج، بعد یکی ازشون تو رمی جمرات سنگ زد، سنگاش تموم شد. به رفیقش گفت سنگام تموم شد چیکار بکنم، سنگام به شیطون زدم. گفت کم نیار فوشش بده، حالا موالات کم نیار الان اینجا فوشش بده. حالا بعضی اینجوری هستن، اونجا هم که هستن واسه فوش میدن. در زبان آموزی آن پیر جلیل، بی زبانان را همه گشته دلیل، شد قرار پادشاه بی نظیر، کو فرستد توتی خود نزد پیر، سوی آن پیل فرستد مرغ خود، تا بی آموزد زبان نیکو بود، پس همه اسباب راهش ساز کرد، بر وی از رحمت دو صد درواز کرد. توتی را آماده کرد که بره برای جزیره و پیش پیر و برای زبان آموزی. کرد با او لطفا زندازه بیش، پس زرحمت خواند او را نزد خیش، دست ها مالید بر بال و پرش، بوسه زد از مهربانی بر سرش، داد او را از عنایت مایه ها، خواند بر او هم زرحمت آیه ها. پس بگفت ای مرغ خوش آواز من، ای انیس و همدم و همراز من، ای نوایت بی نوایان را نوا، ای همایون بال برتر از هما، دوریت را من نمی کردم خیال، ور همی کردم گمان کردم محال، روز هجرت را به خواب دیدمی، یا حدیث دوریت بشنیدمی، دیده را از نشتر غم خستمی، گوش خود را از شنیدن بستمی. شاه که میخواست از توتی جدا بشه، سختشون بود، دوتایشون میخواست اصلا بعد از مدت ها اونس اصلا چی بشن؟ جدا بشن. این داستان خیلی بشنو از نی، چون حکایت ها کند و از جدائی ها شکایت ها کنم. از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن ناریدن. یعنی یه صدای نی که این همه دلو میسوزونه مالی نستش که از چی جدا شده؟ از نیستان جدا شده. حالا ما هم همینجوری هستیم. دیده چون از روی یاران دور شد، گرچه صد نورش بود بی نور شد. این داستان انسان هستش. داستان من یه مرتبه براتون رو تخته رسم بکنم، وقت متوجه میشیم که ما کجا بودیم و چقدر ناله داریم الان از وضعیتی که قبلا داشتیم و دیگه از اون جدا شدیم و حالا ناله ها داریم. خیلی این بخش زیباست. دیده چون از روی یاران دور شد، گرچه صد نورش بود بی نور شد. یعنی انسان در واقع چندی به یه نفر میگه تو نور چشم منی؟ آه نور چشمم. گاهی وقتا انسان اون نور چشمش که ازش دور میشه، واقعا این حالت گیجی و گنگی و کری و کوری رو پیدا میکنه. اون نور چشمش که جلوش هست، همه چی براش معنا داره و قشنگ و زیبا هستش. چون اینا خیلی جالب است، من دیگه آهسته تر میخونم. گوش محرم از حدیث دلبران، صد صدا گر بشنود کر باشد آن. گوش محرم از حدیث دلبران، صد صدا گر بشنود کر باشد آن. یه بقیه هستش که انسان با جفت خودش و زوج خودش خیلی حرف داره، خیلی هم شیرینه گفت و شنود این دوتا با هم دیگه، بگن بشنون، خلاصه گل بگن و گل بشنون. اما وقتی که اون جفتش و اون زوجش ازش جدا میشه، بعدن هر که باش حرف میزنه انگار چیه؟ انگار کره، هیچی نمیشنوه، چون با اون صدا اونس داره، اون صدا براش حیات میاره. اون صدا. شماها تو معشوقای انسانیتون دارید، مثلا همسراتون، فرزندانتون، خواهرتون، برادرتون، دوستتون، کسایی هستن که یه مدت که صداشون رو نمیشنوید اذیت میشید، به محض اینکه صداشون بهتون بخوره انگار چیه؟ یه تشنه ای که آب بهش رسیده، جون میگیره، این صدا شما رو به یه لذت و حظی میرسونه. گوش محرم از حدیث دلبران، صد صدا گر بشنود کر باشد آن. شرح ایام فراق دوستان، آنچه من گویم دو صد چندان بدان. شرح ایام فراق دوستان، آنچه من گویم تو بله صد چندان بدان. یعنی نمیشه این غم فراق رو شرحش کرد. نامه ام را عالم ار پهنا بود، شرح هجران را کجا گنجا بود. میگه یه نامه داشتم به پهنای عالم، هر چی بنوشتم از شرح هجران کم بود. سوز هجران را اگر سازم رقم، هم به کاغذ آتش افتد هم قلم. ور بگویم شمه ای از سوز آن، هم زبان سوزد مرا و هم دهان. ای صفایی، صفایی تخلص مرحوم نراقیه، ای صفایی بگذر از این گفتگو، حال شاهنشاه و توتی را بگو. میگه برگرد بیا به داستان دیگه، مست نکن برو اون طرفی، بیا داستان برامون بقیهش رو بگو. خب سر صدای عالم خیلی بلنده در هجران خداوند تبارک و تعالی. یعنی از وقتی که ما رو از خدا کندن، این داستانی که من همیشه رو تخته براتونم میکشم، از وقتی که ما رو از خدا کندن، اینجا که اومدیم یک سر این عالم داره فریاد میزنه و اون جایگاه اصلی خودش رو میخواد. یعنی وقتی که خداوند ما رو آفرید از خودش، از اون نور واحد آفرید و این نور واحد رو به اصطلاح فرستاد به دنیا، ما اینجا که هستیم هیچ کدوممون یاد اینجا فراموشمون نمیشه. یاد اینجا یعنی چی بودیم؟ یاد بله بی نهایت. یعنی یادمون هست همه ما بدون استثنا، بدون استثنا هممون، چه خوب چه بد، یادمون هست یه زمانی همه ما بی نهایت بودیم و هر چی که اراده میکردیم میشده، هر چی میخواستیم بوده، پیش خدا بودیم و با بی نهایتی زندگی میکردیم، بی نهایت شادی و سرور و بهجت داشتیم. برای همین هیچ کس شما تو طبیعت پیدا نمیکنید از روز اول خلقت تا الان اینجا راضی مرده باشه. یعنی هر کس رو دیدید شما در حال افزایش کمالات خودش بوده، چون میخواسته چیکار کنه؟ میخواسته خودشو به چی برسونه؟ بی نهایت. بعضی ها فکر میکردن معشوقشون تو همین جاست، بی نهایت حیوانیت رو میخواستن، حواسشون نبوده که این بی نهایت خداست. بعضی ها فهمیدن که بی نهایت اینجاست، از اینجا شور اینجا رو داشتن. ولی همه انسان ها بدون استثنا این عشق رو دارن. یعنی شما نگاه کنید اسکندر رو ببینید، وقتی میاد کشور گشایی میکنه، به عشق چی کشور گشایی میکنه؟ به عشق بی نهایت شدن. چنگیز رو نگاه بکنید، صدام رو شما نگاه بکنید، میلیون ها آدم رو کشته تا خودش رو بی نهایت کنه دیگه. یعنی از محدودیت چیکار کنه؟ در بیاره خودشو. یعنی بی نهایت بودن، فراق بی نهایت به قدری کشنده است که انسان تو هیچ یعنی آروم نمیگیره، چه حیوان بشه چه واقعا چی باشه، هر چی باشه هیچ وقت آرامش نداره، هیچ وقت. یعنی همیشه داره میزنه که بره بالاتر، همیشه داره میزنه. صدای مردم هم بلنده دیگه، ها صدای مردم بلنده. شما الان از کلاس برگردید برید توی خیابون، مردم بعد دنبال چی میدوئن؟ همه دارن میدوئن، سر صداها، دویدن ها، رفتن ها، اومدن برای این هستش که از محدودیت نجات پیدا بکنن و دائما خودشون رو اضافه کنن، به خودشون چیزی اضافه کنن. هر اقدامی میکنن، هر انتخابی میکنن، هر رابطه ای برقرار میکنن برای این هستش که خودشون از چی در بیارن؟ از محدودیت در بیارن. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی میزنه میاد افغانستان رو بگیره، عراق رو بگیره، هند رو بگیره، پاکستان رو بگیره، لبنان رو بگیره، کجا رو بگیره، کجا رو بگیره، همش برای چیه؟ برای اینکه سوز محدودیت اذیتش میکنه. کی آزاد میشه و راحت میشه؟ زمانی که به بی‌نهایت برسه. همه این فریاد فراق خدا رو دارن، همه خدا رو میخونن، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه خدا رو میخوان، همه بی‌نهایت میخوان بشن، همه اینجوری هستن. هیچ کس نیست که نخواد بی نهایت بشه، هیچ کس نیست که عاشق خدا نباشه، همه اینو میخواد، چون این شأن فوق عقلانه در همه هستش. ولی بعضیا میفهمن، میدونن باید چه جوری ارضا کنن. بعضیا تو طبیعت و دنیا و مادیات و بخشهای حسی و خیالی و وهمی دنبالشن، ولی اونی که شعورش میرسه میفهمه که اینجا چیزی نیست که ارضاش بکنه، توی طبیعت چیزی نیست که شادش بکنه، به هر جا برسه آخرم شاد نمیشه. الان شما نکنید چقدر آدم ها هستن تو دنیا، کشورهای محروم، مناطق محروم، دوست دارن جای شما ها باشن، میگن خوش بال اینا. حالا خیلی ها دوست دارن جای ما بودن، حالا الان ما خیلی شادیم، مثلا خیلی خوش بالمون هست. خیلی ها فکر میکنن اگه جای ما بودن خیلی خوشبخت بودن، ولی الان ما خودم همجوری فیض میکنیم اینجوری. ما هم الان فکر میکنم اگه جای فلان کس باشیم خیلی خوشبختیم، ولی وقتی که به اونجا هم برسیم میبینیم نه، خبری نبود. چرا؟ چون ما اساسا آرامش پیدا نمیکنیم جز با معشوق بی نهایت. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد، فرمود کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، هر کسی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا، یعنی ذاکر بی نهایت. یموت و عطشان، تشنه از دنیا میره، تشنه میمیره مگر ذاکر خدا. ذاکر خدا چرا تشنه نمیمیره، آروم میمیره؟ چون فقط ذاکر هست که بی نهایت تو آغوش خودش بله داره. اینا دارم میگم که مقدمه شید برای نصیحت هایی که شاه میخواد به توتی بکنه. این نصیحت هایی که میکنه، چرا این نصیحت ها رو داره بهش میکنه؟ ما باید بی نهایت همراهمون باشه. اگه بی نهایت همراهمون نباشه، یعنی معشوقمون همراهمون نباشه، به هر چیزی برسیم نارامیم، هر چی هم بیشتر برسیم نارامتر میشیم. یعنی شما وقتی که پیونده با بی نهایت نداری، هرچه وضع مالیت بهتر میشه، هرچی مقامت بالاتر میره، هرچی موقعیت اجتماعیت بالاتر میره، هرچی محبوب تر میشه، استرابت چی میشه؟ بیشتر میشه، تا بدتر بهت میگذره، مگر این که با معشوق خودت پیوند برقرار بکنی. حالا رمزشو براتون بگم، این رمز خیلی مهمه. یه صلوات خط بفرمایید. هر هر کسی تشنه میمیرد مگر ذاکر خدا، یعنی به یاد خدا باشه. کلمه خدا رو بردارید، هر جا الله رو در قرآن دیدید یا خدا یا خداوند رو بردارید، چی رو بذارید جاش؟ جاش چی رو بذارید؟ کمال بی نهایت، معشوق بی نهایت، اینو بذارید جاش. خب ما یه بخشی داریم در وجودمون که بهش میگن فوق عقل، که عاشق خداست و چون بی نهایته با بی نهایت هم ارضا میشه. جفتش و همسرش خداوند تبارک و تعالیست، با جفت خودش و همسر خودش ارضا میشه، اون بخش انسانی ماست. یکی میگه آقا ذکر خدا غیر از خداست، ذکر خدا غیر از خداست. یه موقع ما میرسیم به خدا، یه بار یاد خدا رو میکنیم. حضرت میفهمد نه اینجوری نیستش. ذاکر الله مجالسو، یاد کننده خدا هم نشین خداست. یا اینجوری بگیم ذکر الله مجالست المحبوب، ذکر خدا هم نشینی با محبوبه. اصلا خود رسیدن ذکر، ذکر خود رسیدنه، خود در آغوش کشیدنه. یه وقت من یاد بچه ما میکنم، یاد پدر مادرم میکنم، الان پیشم نیستن، با یاد اینها من یه مقدار ممکنه تسکین پیدا کنم. گر میسر نیست بر من کام او، اشبازی میکنم با نام او. یه موقع است با نام معشوق ما اشبازی میکنیم. در مورد خدا اصلا این صحیح نیست که کسی بگه من با یاد خدا اشبازی میکنم. چرا؟ میگه هر وقت یاد منو کنید، من خودم تو آغوش شما هستم، شما هم تو آغوش من هستید، فاصله بین من و شما نیست. برای اینکه خداوند تبارک و تعالی سیستم خلقت رو یه جوری آفریده که هیچ وقت در هیچ کدوم از موجودات غایب نیست. خداوند تبارک و تعالی تو همه جا حضور داره. برای همین هم شما به محض یادش بکنید با شما چیه؟ هست. رابطه خدا ما اینجا برای تقریب ذهن به این صورت رسم میکنیم، میگیم خداوند، بعد میگیم چی؟ عالم جبروت، ملکوت و چی؟ ناسوت. اینجا ما یه روحی نداریم که این روح یاد بی نهایت بکنه. خوب دقت کنید که اشتباه نشه. مثل که الان بگم بابام مثلا مشهد، من ذهنمو میبرم تا مشهد، اونجا یاد بابام میکنم، درسته؟ مکه از کجاست اینا؟ خدا به همین میزانی که هر جا هست، یعنی تو جبروت هست، فوق جبروت هست، ملکوت هست، به همون میزانم توی طبیعت هست. یعنی هیچ یک از اشیا از خدا خالی نیست. توجه کنید ها، خیلی این نکته دقیقه. قرآن میفرماید اینما تولو فثم وجه الله، هر جا روتون رو برگردونید چهره خداست، اونجا چهره خداست، یعنی خدا اونجاست. شما اگه تونستید یه جا برید خدا نباشه، تلاش بکنید میتونید یه جا برید خدا نباشه، خدا همه جا باهات هست، یعنی بی پرده پیشت هستش، بی پرده، بدون اینکه حجاب داشته باشه در کنارت هست، بی حجاب. و هو معکم، خیلی زیباست این، هو معکم، او با شماست، اینما کنتم، هر جا که شما باشید، هر جا باشید با شماست. برای همین وقتی یادش میکنی خودش پیشت هستش. نظام خلقت خدا اینجوریه که خداوند از مخلوق خودش و موجودات عالم جدا نیستش. فاصله مکانی و زمانی با اشیا خدا نداره. دقت کنید خیلی لطیفه. الان مثلا بگیم آقا این بلنگو اینجاست، خدا مثلا کجاست؟ آه؟ من هستم، خدا کجاست؟ خدا مثلا الان کجای من قرار گرفته؟ وقتی میخوام بگم خدا الان اون وره بالای سرمه، آه؟ سمت راستمه، جلومه، خدا کجاست؟ اگه میخوام صداش بکنم چرا اینجوری میکنم اصلا؟ آه؟ خدا کجاست که من صداش بکنم؟ الان کجاست دقیقا؟ خدا کجا وایستاده؟ خدا ماده نیست که بخواد با اشیا رابطه فیزیکی داشته باشه. من الان بدنم با این ستون رابطه فیزیکی داره، میگیم در این قسمتش وایستاده با این فاصله، ولی خدا با اشیا هیچ کدوم رابطه فیزیکی نداره که مثلا بگیم جلوی این ماده است، عقب ماده است، بیرون ماده است، توی ماده است. خداوند همه جا یکسان حضور داره، یعنی همونطور که الان توی ملکوت هست، تو جبروت هست، بالاتر از جبروت هم هست، تو ناسوت هم که طبیعت هست، همه جا یک جاست برای خدا. خدا ماده نیست که با اشیا رابطه زمانی و مکانی برقرار بکنه، رابطه زمانی و مکانی. حالا بخواید بفهمید اینو من توضیح بدم براتون. ببینید رابطه بدنتون رو در نظر بگیرید با خودمون. من خودم که غیر از بدنم هستم، خودم یعنی چی؟ ها حالا شما به من بگید روح شما توی جسم شماست یا بیرون جسمتونه؟ کجاشه؟ تو که نیست. چرا تو نیست؟ برای اینکه بدن ماده است. ماده است. امر مجرد هیچ وقت نمیتونه بیاد بره توی یه ماده، یعنی با ماده رابطه برقرار نمیتونه کنه بگیم توی ماده است. چون اگه روح توی ماده باشه، الان به محض که دست من قطع بشه، یه قسمت از شخصیت من هم چی میشه؟ قطع میشه دیگه. در حالی که اینجوریه واقعا، یعنی اگه من پام قطع بشه شخصیتم کم میشه؟ کم نمیشه. من اصلا منیتم ثابته، همه شخصیت من دست و پام هم قطع کردن یکیه. بر به این روح توی بدن که نیستش که. روح بیرون بدنه یا نه؟ بیرون بدن هم نیستش. چرا؟ چون اگه بیرون بدن باشه به این صورت باید باشه دیگه، این بدن اینم روح باید باشه. یعنی من باید خودم رو از بیرون نگاه بکنم. مثلا فرض کن الان دارم به خودم نگاه کنم، من چجوری به خودم نگاه میکنم؟ میگم که روحم اینجاست، ما با هم این دو تاییم. ها؟ نه. دقت کن، امر مجرد هیچ وقت با هیچ ماده رابطه فیزیکی و زمانی و مکانی برقرار نمیکنه. بگو خدا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. اگه شما میخواید ببینید خدا با کل عالم چه ارتباطی داره، بگه ببین خودت با بدن خودت چه ارتباطی داری. توجه کردی؟ خودت با بدن خودت چه ارتباطی داری؟ نه توی بدنی نه بیرون بدنی، در عین حال همه جای بدن حضور داری. آه؟ یعنی یه دونه خار، یه خار تو بدنت بره، نفس زود خبر میده، میگه الان بدن اضافه داره، یه چیز اضافه با خودش داره، یه چیزی توش هست، زود میگه اینو بکنش بیرون. غریب است. توجه کنید چقدر ارتباط نزدیکه. ارتباط فیزیکی نیست، مثل من و این میز، مثل من و این ستون. نفس نه توی بدنه و نه بیرون بدن، در این حال هیچ کدوم از اتم ها و سلول های بدن نیست، مگر که نفس اونجا چیه؟ حضور داره. خدا نه توی عالمه نه بیرون عالمه، ولی هیچ جای عالم نیست، تو هیچ اتم و الکترون نیست که خدا نباشه. رمزشو بگم براتون؟ یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. علی علیه السلام راجب خدا میگه، میگه خدا داخل همه اشیا هست، اما نه که باشون مخلوط شده باشه. مثل اینکه مثلا ما قاطی این شیر شکر بزنیم، آه؟ قاطی نیست. خدا توی اتم و سلول و الکترون نیست که مثلا اگه من مثلا بزنم الان به این ستون بگم دارم به خدا میزنم، آه؟ این نیست. میگه داخل همه اشیا هست اما قاطی نیست با هیچ شیئی. یعنی یه الکترون ترکیب نشده از یه دونه مثلا اتم، تشکیل نشده از نوترون و الکترون و پروتون و خدا، آه؟ در این حال که تمام ذره های ریزتر از الکترون، نوترون و پروتون خدا حضور داره اونجا، ولی قاطی نیست باهاشون. و خارج انها، خدا خارج از همه اشیا هست اما لا بالمزایله، نه رابطش به شکل فاصله مکانی هست. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم این خداست اینم عالم ماده است، این خداست اینجا ملکوته، یه فاصله ای بین خدا وجود داره. امکان نداره اینجوری باشه، امکان نداره. چرا؟ چون خدا بی نهایته. بی نهایت یعنی هیچ جا نیست که حضور نداشته باشه. نمیتونی برش حد بذاری بگی که اینجا دیگه خدا نیست، اینجا دیگه خدا نیست. بی نهایته. وقتی الله بی نهایته، خدا بی نهایته، تو قرآن چقدر ما آیه راجع به این داریم. متاسفانه ما قرآن میخونیم و فهم درستی ازش نمی کنیم. پس راجع به خدا یادتون باشه، خدا کجاست اینو حفظ بکنید. از علی علیه السلام، داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. با هم بخونیم. لا بالمزایله، داخل اشیا هست اما نه به صورت مخلوط شدن، و خارج از اشیا نه به صورت فاصله دار، مزایله یعنی زائل بشه از اشیا. خدا یه طرف باشه، اشیا چی باشن؟ یه طرف دیگه باشه. الان مثلا میخوام ما رابطه خدا رو با این ببینیم، خدا کجای اینه، کجای اینه. میگم آقا جون این ماده است با خدا رابطه فیزیکی برقرار نمیکنه، خدا داخل این هست اما نه که باش مخلوط شده باشه، خارج اینم هست نه که باش فاصله چی داشته باشه، فاصله زمانی و مکانی. برای همین حالا میتونیم بفهمیم این حدیثی که خوندیم ذاکر الله مجالسه، کسی که یاد خدا میگه، خدا چند میلیارد سال نوری اون وقت که نیست من اینجا دارم داد میزنم خدا، حالا صدا میرسه یا نمیرسه؟ نه، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که یادم بکنه. کجاست خدا؟ وقتی داری صداش میکنی کجاته؟ وقتی خدا رو صدا میکنی کجای تو هستش؟ میبینی آن کجاست؟ وقتی میگی قلب که بدن نیستش که، قلب که منظور این شکل سنوبری، گوشت سنوبری نیستش که داره تاپ تاپ میزنه، کجاست خدا؟ ببینی شما هر کاری میکنیم تو خدا رو بیرون کنیم، میبینی که پر از خدایی، خدا غیر از اینکه پیش تو هم هست تو دل همه هم چیه؟ هست، تو تمام اشیا هم حضور داره. برای همین نمیتونی یه جایی بری ذهن تو قبول نمیکنه، چون ما به شهود نسبت، ما با خدا رابطه شهودی داریم، ما یعنی میبینیمش، الانم میبینیمش، الان قشنگ میبینیمش، یعنی میدونیم با ما هست، نمیتونیم بیرونش بکنیم. برای همینم خدا در قرآن میگه هو ظاهر، اینو خوب دقت کنید، یعنی فقط خدا ظاهره در بین همه امور، بقیه اشیا شما غایبید ازش. الان من چه میدونم تو این ستون چیه؟ ها؟ من تو بدن خودم هم نمیدونم چه خبره الان، غایبم ازش، ولی الان پر از خدا هستم، هر جا هم بخوام با من هستش. تنها چیزی که من الان میتونم ببینم وقتی نگاه به اشیا میکنم خداست. ما به واسطه خدا بقیه موجودات رو میبینیم، لذا میفهمد الله نور السماوات والارض، خدا نور زمین و آسمانه، یعنی شما با نور خدا با همه چیز ارتباط برقرار میکنید و همه چیز رو میبینید. میخواستم اینو بگم، نمیخوام حالا وارد بحث‌های توحیدی بشم، این بحث ذهنتون خسته میشه، اذیت میشه، این بحث‌ها بحث‌های مفصل‌تری میطلبه، دوره جدایی میطلبه. میخواستم اینو بگم که وقتی میگیم ما ذاکر خدا هستیم، همینجوری من دلم برای خدا تنگ شده، میخوام بشینم با خدا حرف بزنم، فکر کنید کجاست خدا، کجاست؟ یکی از اشتباهات ما همین نفهمیدن رابطه‌مون با خداست، یعنی فاصله‌مون با خدا. برای همین وقتی میخوایم نماز بخونیم اینجوری میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هی میخوام این ذهن رو ببریمش از عالم ماده جداش بکنیم، ببریم یه جایی اونجا ببینیم خدا نشسته روی کرسی صندلی نشسته اونجا باش حرف بزنیم. تو پر از خدایی، پر از خدایی، نیازی نیست دور بپری. امام رضا الان کجای شما قرار داره؟ ائمه کجای شما قرار دارن؟ ببینید ائمه با خدا یکی هستن، چون اونا مظهر خدا هستن، با هیچ چیزی رابطه مادی برقرار نمیکنه امام. درسته اگه فیزیک داشت، بدن داشت، میگفتیم بله ایشون امام زمان هستن، اینجا وایسیدن، من اینجا هستم، ولی امام زمان یه بدن داره غیر از بدن، مثل خداست، یعنی اینجوری نیستش که اگه اینجا هست اونور رو نمیدونه چه خبره. شما وقتی میرید پیش امام رضا داری صحبت میکنی، هزار نفر دیگه هم دارن با امام رضا چیکار میکنن؟ صحبت میکنن و همه هم خصوصی دارن صحبت میکنن. طب گفت من رفتم مشهد، گفتم که چه جوری امام رضا با این همه جمعیت حرف میزنه؟ بعد شب خواب دیدم جلو هر زائری امام رضا نشسته. اینجوریه دیگه. شما امام سجاد رو نگاه کنید، تو قل و زنجیر اسیره تو کربلا، دارن میبرنش، اونا فکر میکنن بدنه دیگه امام سجاد، خب زنجیرش کردن. حضرت یه روح مطابق اون بدن داره، ولی حضرت اونجا نیستش که، حضرت داره کربلا باباشو دفن میکنه. همون لحظه من یه کسی بگه یا امام سجاد توی مثلا خراسان، امام سجاد اونجا هم هست. شما الان مثلا 1 میلیون نفر امام زمان رو صدا میکنه، امام زمان با همشون ارتباط خصوصی داره، تو همه جا حضور داره. امام زمان بدن نیستش که ما بگیم امام زمان مثلا الان کجاست، کربلا امام زمان الان مکه است، قربونش برم ای کاش من مکه بودم پیش امام زمان بودم. امام زمان تو دل خودته، همینجا اگه واقعا صداش بکنی باهات هست، دور نیست هیچ وقت از تو که بخوای صداش بکنی بگی امام زمان الان مکه است، کربلا، مشهد، کجا رفته امام زمان الان. اصلا امام زمان بدن نیست، حقیقت مادی نیست بگیم کجا هستش، همه جا هست. برای همین شما شب تو رخت خواب که اینجوری داری غلط میزنی، امام زمان کنارت نشسته، خدا هم کنارت هست، تو آغوش خدا هستی. اصلا نمیتونی جایی بری که امام زمان نباشه، و نمیتونی جایی بری که خدا پیشت نباشه. ذاکر الله مجالسه. برای همین اصل این است که یه نفر عرضه داشته باشه یاد خدا رو بکنه. یاد خدا رو بکنه یعنی چی؟ یعنی یاد بی نهایت بکنه. بی نهایت کجاست؟ همینجا. همینجا جای دوری نیست. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اگر بندگان من از من سوال کردن بگو که من نزدیکم بهشون و اجابت میکنم هر کسی که دعا بکنه منو بخونه، من هستم پیششون. شما پیش امام رضا هم که میری همینه. تو اذن دخول امام رضا چقدرم قشنگ این اذن دخول، اشهد انک تسمع کلامی، من شهادت میدم. شهادت میدم یعنی میبینم که تو داری میشنوی کلام منو و ترا مقامی داری میبینی منو و سلام منو جواب میدی. برای همین هم وقتی اگه بگن آی دکتر فلان، آیت الله فلان، نمیدونم فلان کس، میگی من باید پاشم الان برم کجا؟ برم قم پیش فلان آیت الله، پیش فلان ولی خدا، باهاش حرف بزنم، برم بهش بگم ببین من فلان مشکل رو دارم. آه؟ ولی وقتی میخوای با امام رضا حرف بزنی نیاز نیست جایی بری. آه؟ نیاز نیست جایی بری، هر جا نشستی امام رضا با حرف بزنی، همه میدونم میشنوه. پس ما سر قبر چرا میریم؟ داستان سر قبر رفتن یه داستان دیگه. من پدر مادر ما تو قبر که نیستم، میگن هر شما حاجتی داشتید یکی از کسایی که اجابت میکنه دعاهاشون مستجاب بابا ننه هاتون هستن که از دنیا رفتن، برید سر قبر پدر مادرتون ازشون حاجت بخواید، مثل ما سر قبر ائمه. داستان قبر یه داستان دیگه ای که من تو شرح زیات عاشورا مفصل توضیح دادم اینا که چرا ما سر قبر میریم، قبر چی کار میکنه با ما، قبر برای ما چی میاره؟ برای ما پاکی و طهارت میاره، برای ما تمرکز و آمادگی میاره. بذار شما اگه دقت کرده باشید افکارت، روحت، سبکی و پاکی که تو حرم امام رضا داره هیچ جا دیگه نداره. پا میشیم میریم حضرت معصومه رو زیارت میکنی، برای اونجا پاک میشی، اصلا تمام اون افکار منفی و آلوده ازت جدا میشه، توی حالت بی حجاب تر و بی پرده تر میتونی. از طرف اونا که پرده وجود نداره، پرده از طرف کیه؟ از طرف ماست. توی حالت بی پرده تری میتونی ارتباط برقرار کنی و این قشنگه. و خود این رفتن آثار اجتماعی سیاسی زیادی داره که برای ثواب ذکر کردن خیلی هم اهمیت داره. ما باید پاشیم بریم مشهد، میتونیم اینجا امام روزا هم صدا کنیم اگه لازم باشه، امام روزا همینجا هم اجابت میکنه، برای ما پاشیم بریم مشهد، کار قشنگی هم هست چون اونجا خیلی آثار داره که دیگه اینجا این آثار نداره. مشکل این که اونجا اون آثار داره اینجا نداره این هستش که ماهای مقدار آلوده هستیم، حجابدار هستیم، حجاب داریم. شما الان میای توی این حسینیه، توی این خونه ای که هستش، میبینید که یه آمادگی دارید از نظر روحی که جای دیگه اینو بله ندارید، این آمادگی رو ندارید. اینجا به حال یه محیطی هست که شما رو به یاد انس میندازه. خب حالا ببینید، گفت از هجران تکنون آیه ها چاره نبود چون ستیزم با قضا. میگه باید جداشی از من دیگه، برو رو سلامت لطف حق همراه تو، بی خطر هم منزل و همراه تو، لیکن ای آرام جان بی قرار، ای شبم را روز و روزم را بهار، زینهار از من فراموشت. داستان میرسونه به اینجا، هفته بعد ادامه میدیم. زینهار از من فراموشت مباد، جرعه بیاد من نوشت مباد. خب به توتی میگه حالا که داری میری حواست باشه از کجا داری جدا میشی، یا حواست باشه هیچ جا برای تو بهتر از اینجا که پیش من هستی نیست. اونجا که میخوای بری منو یادت نره. و حواست باشه اگه داری میری اونجا باید به عشق من بری اونجا و بعدم دوباره برگردی کجا؟ پیش من. حال داستان خیلی زیباست، بریم جلوتر ببینیم چه بلاهایی سر این توتی میاد وقتی میاد تو جزیره، کجاها میره، سر از کجاها در میاره. خیلی داستان قشنگه. این اصل اساسی است که آقا شما اگه از اون بالا اومدی پایین، اومدی توی طبیعت، باید حواست باشه که چی کاره و کی هستی، باید به چی فکر کنی و یاد چی باشی. اگه این مسیر بازگشت یادت بره فکر میکنی که اهل اینجا هستی اشتباهن، و تمام عمرتو، جوانیتو، سرمایتو همینجا تلف میکنی، موقع بازگشت دیگه اون چی که انتظار میرفت برگردی با خودت نداری. که انشاءالله اینو جلسه بعد توضیح میدم. جهت شادی بیماران اهل اسلام، بیماران خودتون، خودتون، کسانی که از شما
التماس دعا دارن، یک سوره حمد رو به نیت شفا میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، اجابت دعاها، رفع مشکلات، با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.